اینجا خرد شما متعادل کننده همون فطرت در ادبیات که الان صحبت
می‌کنیم متصل کاملا به هم متصل
و اونجا عقل کارکردگرای مادی ابزاریه.
این چیزی که من باشم میزو میسازم عقل، اون میکروفون رو میسازم عقل، ولی اون چیزی که هستی رو بکنش و امیداره اون خیلی
زنده بود. ممنونم آقای دکتر چوپانکار. در همین ادامه گفتگو اگر موافق باشید یک سوال جدی به وجود میاد و یک سوال خیلی صریح که الان داعیه زمینه سازی ظهور داریم اما از بخشی از حکمرانی ناراضی هستیم. آیا جامعه باید از خودش ناراضی باشه که سازنده همان حکمرانی است، یا جامعه باید از چیز دیگری ناراضی باشه که ما به اشتباه میگیم باید از خودت ناراضی باشی، به خودت مقصری؟
خب برای این پاسخ به این سوال باید برگشت به 22 بهمن 57.
بله.
انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 به پیروزی رسید. یک بسترها و ساختارهایی از حکومت گذشته که ما معتقدیم حکومت طاغوت بود و حکومت الهی نبود، بالاخره به ما به ارث رسیده.
بله.
یعنی بلا درنگ و بلا اجبار در واقع مجبور بودیم از این ساختارها استفاده بود.
حتی در ژنوم شناختی زیستی ما هم بود دیگه.
برای اینکه شما بتونید جامعه رو اداره بکنید، اون نیازهای اولی، اون طبقات اول هرم، طبقات اول هرم در واقع نیازهای جامعه رو برطرف کنید، طبیعتاً نیاز به همون ساختارها دارید.
بله.
اجبار. حالا اینکه اون ساختارها کارآمدی و کارکرد لازم رو دارد یا نه،
بله،
مطلوب شما هست یا نه، در اون نظام ارزشی که شما بهش معتقدید، این نظام ساختار اداری، بوروکراسی، صنعتی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی میتونه در همون مسیری که شما میخواید حرکت بکنه یا نه، اینا پرسش هاییست که باید بهش پاسخ بدید. اما در طرف مقابل یک جامعه دارید 35-6 میلیون نفر اون تاریخ جمعیت داره، اینا باید از 23 بهمن 57 که نظام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی پیروز شده و حالا اون زمان که البته نظام به اون تعبیر مستقر نشده، به هر ترتیب جریان انقلابی امورات امور رو در دست داشت، باید پاسخ بده به این نیازها. خب چیکار کنیم؟ ما میتونیم بگیم مردم شما صبر کنید، ما بریم ساختارهای جدید انقلابی مبتنی بر تمام اون ارزش‌ها و اون نظام باوری که بهش معتقدیم و اساساً برای اون انقلاب کردیم. آقای دکتر فرمودن کلید واژه عدالت خیلی چیز مهمی بود. اصلاً شاید خیلی از
انقلابیون نبود.
بله بله. انقلابیون ما اون دیدگاهی که الان دارن شاید اون زمان یه مقداری متفاوت بود، اما اون کلید واژه عدالت براشون مهم بود. اینکه ما به حقمون برسیم. عدالت هم یعنی این که عدالت به معنی مساوات نیست. یعنی حق هر کس به هر کسی داده بشه. این براشون مهم بود. خب ما میتونیم بگیم مردم شما صبر کنید، ما بریم ساختار ایجاد کنیم، ما بریم فرایند ایجاد بکنیم، بعد میایم نیازاتون رو برطرف میکنیم. پس چاره چیه؟ چاره اینه که خب این که امکان پذیر نیست. چاره این هستش که در همون ساختارها شما بیاید تغییراتی ایجاد بدید، به جایشو با جرح و تعدیل، جایی که واقعا نمیشه اون ساختارها رو پذیر، خب بعد حذف بشه. یه جایی که میشه اون ساختارها رو فعلا نگه داشت، این نیازهای اولیه پاسخ داده بشه، بعد به مرور در اون مسیر حرکت بکنی و اون ساختارهای ایدئالت رو به وجود بیاری. خب اون نظام طاغوت قبل حتما ساختارهایی که داشت یه سری اشکالات، یک سری ناکارآمدی‌ها، یک سری بی‌عدالتی‌ها، تبعیض، فساد درش بود، نهادینه شده بود. متأسفانه بخشی از اینها، نه همه اونها، نه همه. اون بخشش که دیگه قابل در واقع تغییر نبود، منتقل شد به ساختارهای بعد از انقلاب. البته ما اومدیم در بعد از انقلاب اسلامی ساختارهای خوبی هم به وجود آوردیم، مثل جهاد سازندگی، مثل سپاه پاسداران برای حفظ امنیت ملی کشور، برای ایجاد گفتمان و حرکت جهادی سازندگی به معنای واقعی در کشور. خب اینا بودن و به حمدالله نتایج و اثرات خوبی هم داشتن، اما خب به هر ترتیب جهاد سازندگی حل شد و هضم شد در ساختار حاکمیتی. خب اینا به نظر من، نظر شخصی من البته، اشکالاتیه که بعد حالا در یه بحث دیگه بهش پرداخته بشه. اما اون ساختارها به مرور تعدیل شد، حل شد، بالاخره به هر ترتیب اون نظام فرهنگی و ارزشی انقلاب برش مستولی شد، اما هنوز بعضی از اون ساختارها اون اشکالات خودش رو داره. و یه نکته دیگه من باید بهش اضافه بکنم، این که به هر ترتیب ما انقلاب اسلامی پیروز شد، جمهوری اسلامی مستقر شد، نظام مستقر شد. آیا دولت اسلامی به معنای واقعی کلمه و اون چیزی که مطلوب ما هست و در نظام ارزشی و باوری ما بهش معتقدیم و آرمان ما هست که دولت اسلامی مستقر بشه، مستقر شد؟ پاسخ این هست که خیر. این فرمایش حضرت آقاست. بله. در هر چقدر در پیروزی انقلاب اسلامی، در استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران توفیق داشتیم، در تحقق دولت اسلامی به معنای واقعی کلمه، خب بر ترتیب توفیق 100% حاصل نشده.
که اینجا جامعه اسلامی بعد از دولت اسلامی،
جامعه اسلامی بعد از دولت اسلامی و بعد از جامعه یا امت اسلامی، تمدن اسلام. خب مأموریت ما در این برهه تاریخی چی هست؟ این که به سمت اون دولت اسلامی، به سمت تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی حرکت بکنیم. جامعه و دولت هم یک دوگانه ای که از هم اثر میپذیرن و بر هم اثر میگذارند. یعنی خیلی جاها اینطور نیست که ما بگیم فقط این ساختار دولتی مشکل داره.
داله.
یه جاهایی ما یه اشکالات فرهنگی هم داریم، یه اشکالات اجتماعی هم داریم. اینا برمیگرد به اون سبک زندگی. باز خود حضرت آقا در سفر چند سال قبلشون به استان خراسان شمالی در بجنود اشاره کردن، اولین بار بحث سبک زندگی رو اونجا مطرح کردن. این اشکالات سبک زندگی ما، اشکالات فرهنگی اجتماعی ما هم به نوعی تأثیر خواهد گذاشت بر اون روند حکمرانی و دولتی ما. چون دولت کیان؟ دولت خواهیم مردم هن دیگه. شما اگه بدنه دولت رو ببینید و بررسی بکنید، همین ماها مردم هستیم. حتی خیلی از مسئولین ما، اصلا اکثر مسئولین ما همین مردم هن دیگه. از اون نگاه فرهنگ اجتماعی ایرانی که خارج نیستن، ماهاییم دیگه، خودمون این دولت رو تشکیل دادیم. پس این دوگانه، این یعنی دولت و اجتماع و جامعه، باید به سمت در واقع اصلاحش حرکت کرد. این ناکارآمدی هایی که بعضن میبینیم، اشکالاتی که هست، بله خب باید بپذیریم خیلی جام نقص داریم، خیلی جا کمبود داریم، مشکلاتی هست. یه بخشش از گذشته ما به ارث رسیده، یه بخشش هم از تصمیمات غلطی که میتونستیم تصمیمات بهتری بگیریم نشأت گرفت. اینو باید بپذیریم، باید به سمت تحول حرکت بکنیم. اصلاح رو من حتی شاید خیلی تو این زمین نپذیرم. اون چیزی که در بیانیه گام دوم اومده، حضرت آقا فرمودن به سمت تحول انقلابی باید حرکت کرد. تحول یه گام بالاتر از اصلاح. بله. شما در اصلاح میگه آقا این روبناها رو شما بیا اصلاح کن که اون زیربناها و ساختاره حفظ بشه.
انقلاب در انقلابه.
احسن. اما تو نگاه حضرت آقا میگه تحول انقلابی، یعنی یه سطحی خیلی بالاتر از اصلاح. یه جاهایی ممکنه شما اصلا بزنید زیر این میز.
یعنی انقلابی همیشه انقلابیه برای شما.
احسن. این میزه شاید دیگه جوابگوی نیازهای جامعه در سال 1404 نباشه. این ناکارآمدی ها دیگه خودشو داره بروز میده. پس باید اینو کنار گذاشت، یک ساختار انقلابی دیگری، اما در چارچوب انقلاب اسلامی. نکته مهم اینه، اگر ما میگیم انقلاب در انقلاب، حالا شما اشاره فرمودید، بحثمون در چارچوب انقلاب اسلامیه، در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی.
پس میتونیم بگیم انقلاب برای انقلاب که اینو بیشتر تامین کنه.
درسته، دقیقاً همینطور. سپاس
کنم. ممنونم از شما. آقای دکتر رضای پناه، همین رو ادامه بدیم اگر موافق باشید. جامعه ای که نسبتی دارد به عنوان دولت ملت، جامعه ای که نسبت دارد به عنوان امت و امام. میخوام یه گریز مصداقی بزنم با اجازه شما. ما بعد از طوفان الاقصی داریم میبینیم آزادگان جهان همان صدایی را بلند میکند، نه به ادبیات ما و نه حتی با شناخت گفتمان ما، اما در مقصد آرمانی گفتمان ما. و نگاه میکنیم جلوتر، مصادیق دیگری دیده میشه از تبلور همین امام و امت، که کارکرد حکمرانی اگر نقص داره، کارکرد دولت ملت اگر نقص داره، امت و امام داره درست کارش رو میکنه. 22 دی ماه اخیرش، تا بریم به گذشته، به نظر شما در ساخت دولت چه اتفاقاتی باید بیفتد، یا مهمترین نقص ما چه بوده که بتونیم اون داعیه زمین سازی برای ظهور رو دقیقاً مصداقی براش نماد سازی کنیم؟
ما در جریان انقلاب اسلامی و با ظهور جمهوری اسلامی با یک نوع الهیات شیعی روبرویم، یعنی با یک نوع الهیات سیاسی اسلامی. ببینیم ما کلا سه رویکرد به موضوع مهدویت داریم.
بله.
این فقط هم منوط به جهان اسلام یا تشیع نیست، حتی در عالم یهود هم همینه. رویکرد اول محافظه‌کاره. رویکرد محافظه‌کار همون چیزی که مثلا فرقان و اینا بودن. ما میشینیم زندگیمونو میکنیم، گناه و فساد اینام زیاد میشه، بالاخره یه امام زمانی هم میاد در آخر زمان تاریخ، در یک آرماگدون یه اتفاقایی هم میفته. وظیفه ما اینه که فقط دعا کنیم و ببینیم و بیننده باشیم. دو رویکرد دیگه وجود داره در کنار رویکرد محافظه‌کار، یکی رویکرد احیاگره. این رویکرد احیاگر میگه یک گذشته درخشان تاریخی داشتیم، مثلا ما میگیم عصر زرین اسلامی. تو این عصر زرین اسلامی رو احیاش بکنیم. در حقیقت ما میشیم انگار ما داریم از رو دست گذشتگان مینویسیم. یک سنت سومی وجود داره، اون سنت آرمانگراست. میگه نه، من میخوام بر اساس این عنصر موعودگرایی یه چیز جدیدی بسازم، یک مدینه فاضله جدیدی بسازم. چیزی در جریان انقلاب اسلامی اتفاق میفته نفی گونه محافظه‌کار، نفی اون نگاه انفعالی به موضوع مهدویت، یعنی اون نگاهی که بشینیم و انتظار بکشیم یا بشینیم فساد بشه، اینا این میره کنار. چیزی اتفاق میفته بین اون سنت احیاگر و اون سنت آرمانگرا. ببینید انقلاب اسلامی بدون نسخه از پیش نوشته شده ای طراحی شد، یعنی در حقیقت این نبوده که یک نسخه ای بوده اینا بخوام بیان روش بنویسن. ما تصویری از حکومت نبوی داریم، تصویری از حکومت علوی داریم، ولی ببینید این فاصله زمانی، این پذیرش ساختارهایی که فرمودن تو دوران مدرن یک چیز عجیبی رو باید احداث میکردی. پس طبیعیه که ما خیلی از آزمون و خطایی که داشتیم یه چیز طبیعیه. بالاخره شما یک ساخت سیاسی شکل گرفته، از ساختار پیش از انقلاب خودش فاصله داره و اومده میخواد مدعی یک سری مفاهیم جهان شمول، مدعی یک سری، شما ببینید این حمایت از جریان‌های آزادی بخش و اسلامی، یا اصلا شما ببینید تو سیاست خارجی هیچ کشوری در جهان مسئله فلسطین انقدر که برای ما مهمه براش مهم نیست. یعنی حتی خود در جهان عرب و در جهان اسلام انقدر که موضوع فلسطین و اصل قدس شریف برای ما مهمه، برای اینا مهم نیست. روز قدس از کجا مثلا مخابره شده جهان؟ این چیزای مشخصیه. ببینید یا مفهوم این انعزال از جهان، نه شرقی نه غربی،
بله.
پیش از ما کی تونست بود با این حالت بگه؟ ببینید پس من میخوام اینو بگم، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بدون این که بخواد کپی برداری کنه از خیلی از الگوهای وارداتی، اومد خودش یک ساختار رو شکل. پس یه حدی از آزمون و خطا طبیعیه به نظر من، یا این بس باید این دیده بشه. نکته بعدی، کنش هایی که از ما در دوران بعد از انقلاب میبینیم به نظر من تو سه سطح اینم قابل دستبندی. یک سری جاها ما رویکرد انقلابی و انتقادی داشتیم، همونجا که مثلا رهبری فرمودن که من انقلابی ام، دیپلمات نیستم.
بله.
ببینید یک سری جاها ما تونستیم و با صراحت بیان کردیم، مثلا رهبری جمله دارن میگن ما در موضوع زن ما طلبکاریم.
دقیقاً.
یعنی ما تو موضع مدافع وای نمیستیم، به حالت آفندی داریم نه پدافند. یک سری رویکرد ما اینجا اینجوریه، یعنی تونستیم به صراحت بیان بکنیم. یک سری جاها ما تو محظورات به نظام بین‌الملل قرار گرفتیم، یا محظورات خود ساختار اجتماعی قرار گرفتیم. اینجا اونجاییه که ما بحث عملگرایی و واقع‌گراییه، یعنی ما به ناچار پذیرفتیم خیلی از ساختارها رو پذیرفتیم. و بخش سوم اونجاست که عنصر مصلحت وارد میشه. ببینید برای حفظ نظام اسلامی، برای حفظ ام القرای اسلامی، ما مجبوریم به یک سری مصالح، یعنی برای حفظ یک چیز بالاتری یک سری امور حاشیه‌تر رو ما مجبوریم فدا بکنیم.
اهم و مهم شما.
دقیقاً دیگه. اون که مثلا میگن حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است. پس اینه، پس نشون میده سلسله در حقیقت شما ارزش‌ها و مفاهیم و هنجارات سلسله مراتبی میشه. شما میتونید هی باید برسی به اون اصلیه ببره. من میخوام بگم تو این قالب بهش نگاه بکنیم. ما تو این جهانی که زیست میکنیم نمیتونیم انتظار یک نسخه ایدئال از یک حکومت علوی، مهدوی و نبوی. اگر این بود خب بس آمدن امام زمان بس چه چیزی داشت؟ اگر این بود پس ما در یک فضایی داریم زیست میکنیم، مجموعی از آرمانها، منافع، فرصتها، تهدیدها و اینا وجود داره. عرضم حضور شد اگه تو این قالب نگاه بکنیم، اینم به عنوان عرض آخرم، ببینید این ساختاری که ما داریم از حوزه‌های مختلف وام گرفته، از فقه سیاسی، عرفان سیاسی، کلام سیاسی. من به نظرم برای که یک ارزیابی برسیم، و حالا تون بخشی که حالا بحث جهاد تبیین است و بیان کردن اون واقعیات، من به نظرم اینو ببینیم که ما یک سری از مفاهیم ما از حوزه عرفان اومده، که مفاهیم ما حوزه کلامیه، بعضی مفاهیم واقع گرایانه است و میشه برای شاخص و آمار داد، بعضی موارد تبیینیه و شما الزاما نمیتونید با عدد و آمار، مثلا شما الان مثلا راجع به قیامت برای من بیاد عدد آمار بدید، خواسته نیست.
بله.
نمیدونم جالبی نیست مثلا.
مثلا حوزه معرفت که تقلید کردنی نیست.
این کارپاپر تو اون کتاب جامعه باز باز دشمنانش میگه دیگه، میگه ما یه حوزه علم داریم، یه حوزه غیر علمی، حوزه ناعلم هم داریم، یعنی یه حوزه که شما ملاک علمی اصلا براش مطرح کردنش دوست. من به نظرم با این فهم باید دید که ما یک ساختار ترکیبی هیبریدی داریم، یک سری جاهاش نیاز به تبیین داره، یه سری نیاز همونجوری که فرمودن نیاز به اصلاح و عقبگرد داره، مفهوم تحول رو مطرح کردن. به نظرم یک زنجیره‌ای از هم علل هم معلول‌ها که باید
دامنه. ممنونم از شما. بسیار سپاسگزارم. همچنان دوره یک میز رو دنبال می‌کنید. همراه میشیم با گزارشگر برنامه دوره یک میز، سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه. سلام و درود بر شما. عید بر شما مبارک. گزارش شما رو می‌شنویم.
خیلی ممنونم. متشکرم از شما جناب آقای اشتی. سلام می کنم خدمت شما و همه فرماندهان نازنینمون و مهمانان محترم حاضر در برنامه. همین که صبح تو از افق برای جهان یک پارچه نور و آفتاب است، به یک گوشه دل زمین هنوز کسی با نام تو زنده و ثابت است. میلادت مبارک ای آفتاب غیب، که روشنی بخت این شبهای دراز است. وجود تو نوید باغ بهار است که در هر لحظه آماده ظهور است. میلاد منجی بشریت رو بر همه عاشقان و منتظران از بر تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله که مبارک باشه. همراه مردم عزیز هستم و با اجازهتون میخوام باهاشون گفتگو کنم.
بله بفرمایید.
خدمت برادر ارجمندی هستیم که معلم هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم.
سلام، بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت ملت شریف ایران. عرض تبریک دارم میلاد منجی عالم بشریت، امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی رو همچنین تبریک و تهنیت است.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقا به نظر شما منتظر واقعی چه کسیه؟
منتظر واقعی کسیه که در عمل خودش یک الگو و نمونه کامل منتظر باشه و به دنبال اجرای عدالت و ریشه‌کنی ظلم و در جامعه‌ای که الان ما در اون زندگی میکنیم واقعا نماد کفر و الحاد و استکبار و زورگویی نمایان هست و متقابلا اون جمعیتی که مظلوم واقع شده، اون گروهی که و کشورهایی که مظلوم واقع شدن مثل غزه، مثل فلسطین، مثل ایران، مثل عراق، و ما وظیفه ما اینه که در این راستا و بر اساس اون مسئولیت شرعی و دینی در رقاب حضرت ولی عصر باشیم و مشتاقانه در انتظار ظهور حضرت مبارک
انشاءالله. حالا اشاره کردیم به این انتظار عملی، اصلا انتظار عملی چه شکلیه؟ یعنی چی کار باید بکنیم؟
خب این انتظار عملی به هر شکل ممکن، یک بار به شکل انقلاب اسلامی با دعوت حضرت امام راحل صورت میگیره، یک بار به شکل حضور در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل، دفاع مقدس هشت ساله، یک بار دفاع از حرم، یک بار در شکل جهاد سازندگی در عرصه های مختلف. این در واقع انتظار عملی خودشو نشون میده.
درود بر شما. سالها که معلمی شما، حالا طبق صحبت که باهاتون کرده بودم متوجه شدم که سالها تدریس میکنید، انسان تربیت میکنید. این انتظار عملی رو، این عشق به حضرت حجت رو چطور یاد میدید به بچه هاتون، به دانش آموزاتون؟
خب علاوه بر محتوای درسی و آموزه های اینی که در مدارس ما تدریس میشه، ما باید در عمل خود ما عامل باشیم به این انتظار عملی. با گذشت، با ایثار، با حس مسئولیت، با تربیت که در مدرسه صورت میگیره، ما میتونیم که به اشکال مختلف در اردوها، در ایامی که دانش آموزان حضور فیزیکی در مدرسه نداره، ما وقت بذاریم. دانش آموزانی که توان و استطاعت مالی ندارن به شکل رایگان در خدمت اونها باشیم و ما بتونیم این فرهنگ ایثار از خودگذشتگی و انتظار رو در رفتار خودمون به دانش آموزان نشان بدیم.
درود بر شما، خدا قوت میگم به شما و همه این کسایی که به عشق حضرت مهدی تلاش میکنن، به عشق ایران عزیزمون تلاش میکنن و خیر میرسونن به بقیه. در این روز بسیار قشنگ از آقا میخوام ما رو هم انشاءالله از خدمتگزارانشون قرار بدن و با ظهورشون انشاءالله عدالت رو در جهان برقرار کنن
انشاءالله. بنده تشکر میکنم از شما و از دستاندرکاران این برنامه وزیر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنون که همراه ما بودید. خیلی متشکرم از شما آقای اشتاقی، شنوندگان محترم و مهمانان حاضر در استودیو که همراه این گفتگوی من بودید. باز همین عید بسیار مبارک رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
13:31 دور یک میز رادیو تهران. ۹۱۹ انتهای شماره شون ۷۰۸ نوشتن خیلی بحث خوبیه، ولی کاش فرصت برنامه‌تون بیشتر از این بود. ما سوال بسیار داریم، نقش خودمون هنوز مشخص نشده، نقش همون خودمون که جامعه رو میسازه، حکمرانی رو میسازه، و اون خودمون اصلی، اون فرد فرد ماست که داعیه دار زمین سازی ظهور اونم در زمانی که به صراحت خیلی ها این نگاه رو ندارند. 938-530 امروز با برطرف کردن نیازهای اولیه مادی جامعه میتوان پیکره آسیب دیده معنویت رو به خوبی ترمیم و بازسازی نمود. درود بر شما، سپاسگزارم. جناب آقای احمد رضا میر، ممنون از محبت شما، نوشتن حاکمیت حکمرانی پویا باید همیشه نیازسنجی داشته باشه. روزگاری نیاز غالب جامعه معنوی بود، رفته رفته نفوذی ها، خائنین و غیره نیاز مادی رو در واقع ایجاد کردن و به وجود آوردن و شاید به نوعی به تعبیر دیگر برجستش کردن. درود بر شما، همچنان همراه ما بمانید. ببخشید که سه عدد از پیامک های شما عزیزان رو خوندم. همچنان دور یک میز، همچنان انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ایران و مهدویت. درود بر شما و همراهی شما، با همراهی جناب آقای دکتر امید چوپانکاره، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل ایران و بین الملل، و جناب آقای دکتر امیر رضایی پناه، مدرس دانشگاه و کارشناس محترم مسائل سیاسی، موضوع امروز برنامه رو پی میگیریم و مطمئنن قطعا و یقینا این نسبت هایی که تا اینجا بررسی شد بین انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، ایران و انتظار به جایی میرسه که از هر دو بزرگوار بخوام با توجه به تخصص و تبحر در اندیشه که تعبیر میفرمونن به مسئله که خودتون صلاح میدونید برجستش بفرمایید، در حد 3 دقیقه اشاره داشته باشید. آقای دکتر چوپانکاره
خیلی ممنونم. من موضوعی که فکر میکنم باید بهش بیشتر تاکید بشه، دو تا نقش هست، دو تا موضوع مهم هست. خب ما روی کردی که در فرهنگ مهدویت پذیرفتیم، همونجور که آقای دکتر اشاره کردن، روی کرد کنش محوره،
بله،
و روی کرد فعالانه است، نه روی کرد منفعلانه که یه گوشه بشینیم و صرفا به دعا و راز نیاز بپردازیم و غافل از مسائل عالم باشیم، بشینیم یه گوشه، حالا حضرت حجت خودشون تشریف میارن مسائل درست بود. نه، جامعه اسلامی، امت اسلامی قراره به سمت فرهنگ مهدویت حرکت بکنه و قراره اون بستر ظهور رو و بستر استقرار حکومت اسلامی، حکومت واقعی اسلامی با ارزش‌های الهی واقعی و حکومت مهدوی رو فراهم بکنه. بنابراین این یک مسیره که باید پیمایش بشه، حرکت کرد. خب تو این مسیر اون چیزی که باید بهش تأکید کرد نقش جوانان هست. خب در سالهای اخیر روی کرده نظام اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، روی کرده مسئولین با توصیه ها و تأکیداتی که مقام معظم و رهبری داشتن به سمت این جوانگرایی رفته، تغییر، این تغییر اتفاق افتاده، اما هنوز تا اون نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. این جوانگرایی صرفا بحث عدد و سن و رقم نیستا، بس اون تفکر جوانه، تفکری که تحول خواهه، میتونه تحول ایجاد بکنه. ممکنه یه فردی حالا به لحاظ سنی هم سنش بالاخره از عرف جامعه که بشه جوان خطابش کرد بالاتر باشه، اما اون روی کرده تحولی رو، اون روی کرده جوان گرایانه رو در رفتار و کردارش مشخصه. مثل شهید بالا مقام حاج قاسم سلیمانی که خب از آقا اشاره کردن، فرمودن اگر ایشون زنده بود و هنوز هم حاضر بود من سالهای سال همین مسیر رو با ایشون ادامه میدادم، چون این روی کرد اون فضای جوانگرایانه ایشون داشت. این یه نکته. نکته بعدی که خیلی مهمتر از این موضوع هست، بحث توجه و تأکید به جوامع مختلف حوزه بین الملل هست. مردم در نقاط مختلف جهان با اتفاقاتی که داره میفته، تجمعات و تظاهرات هایی که دارن میکنن برای آرمان فلسطین، برای آزادی، برای عدالت، دارن نشون میدن که از اون نظام های بین المللی، نظام های سیاسی خودشون خسته شدن. این خیلی موضوع مهمیه در بحث مهدویت. باید همه مردم دنیا از همه رویکردها، از همه مکاتب سیاسی اجتماعی ببرن، خسته بشن و بدونن که این روی که این مکتب سیاسی قرار نیست شما رو به رشد و تعالی برسونه، قرار نیست دنیا و آخرت شما رو تأمین بکنه، حتی در مسائل دنیوی شما هم با عدالت به شما برخورد نمیکنه. شاید ظاهر قضیه برای شما جذاب باشه، اما باطنش داره اتفاق دیگر میفته و این اتفاق شروع شده، این بیداری داره شروع میشه. ما به عنوان کشور و اون نهاد و اون جامعه‌ای که این ادعای مهدویت رو داریم باید خیلی کمک کنیم به این موضوع و برجسته بکنیم نکات ارزشمند حوزه فرهنگ مهدویت.
سپاسگزارم. ببخشید اگر به ذات زمانی کم هست آقای دکتر رضایی پناه، اگر مسئله رو شما صلاح میدونید برجسته بفرمایید.
عرضم به حضورتون که ما توی بحث موعودگرایی سه تا مفهوم به هم پیوسته داریم. خیلی جالبه که در مورد تشیع هم یه نگاه بهش بکنیم. اونم سه مفهوم: رهایی، رستگاری و نجات. حالا تو انگلیسی میگن ایمانسیپیشن، ردمشن، سلبیشن. شما مثلا وقتی میرید سراغ آمریکای لادین، سالواسیون، سلبیشن، نجات. یا وقتی شما میرید راجع به عالم یهود، راجع به ماشیح وقت صحبت میکنید، راجع به اون موعودگرایی یهودی، ایمانسیپیشنه، رهاییه. ولی وقتی شما سر تشیع میای گیر میکنه، کدومه؟ رهایی، رستگاری، نجات، از چه جنسیه؟ چه چیزی این معادله رو پیچیده میکنه؟ عنصر ولایت. وقتی که شما مفهوم این ولایت الهیه که ورود میکنه و پشتبند مفهوم ولایت، مفهوم قاعده لطف رو داری، مفهوم عدالت رو داری، این کار رو پیچیده میکنه. باور به این که یک ابر انسانی وجود داره، یک انسان کاملی وجود داره. آقای دکتر یه جا اشاره فرمودن ما یه هادی داریم، یه مهدی داریم.
بله.
تفاوت اینا در اینه که مهدی اول هدایت شده و بعد هدایت میکنه. تو همون سیر مراحل عرفانی و مرحله که شما میای به سوی خلق بعد از این که از سمت خدا اومدی، یعنی یک ارتباطی رو با خدا برقرار کردی، به حالا میای در عرصه عمل، یعنی در حقیقت همون عرض آغازین بنده اینه که اون کارکرد اجتماعی و اون سوشال فانکشنی که موضوع مهدویت داره در نهایت اون مهمه، یعنی اینکه شما برگردی به سوی خلق و در میان خلق بخوای هدایتگری بکنی پس از آن که خودت هدایت شدی. چون خیلی وقتا میگیم دیگه ما عالم بدون عمل میشیم. این به نظرم خیلی موضوع جالبیه. یعنی از این منظر بهش نگاه کردن که عنصر ولایت، عنصر ولایتی که به تبع اون عنصر عدالت میاد، عنصر قاعده لطف میاد، اینی که شما باور دارید به یک انسان کاملی وجود داره که به سمت خدا و به سمت یک سری مفاهیم متعالی رهنمونه و این انسان کامل هم این نیست که در آخر زمان قرار بیاد، هست. اینکه ما تو این که کتب روایی‌مون میگن که بعدن که امام زمان علنی میشن، میگیم آقا رو که ما دیده بودیم، این آقا رو که ما اینجا لمس کرده بودیم، یاد دارین این شرایط اینجوری. من به نظرم آگاهی دادن به این موضوع، یعنی که یاداوری کنیم به هم دیگه که ما با همچی ساختاری کار داریم، یعنی ساختار ما صرفا یک ساختار مادی نیست، یک ساختاری که مبتنی بر قواعد مادی این جهانی باشه الزاما نیست. وقتی از این منظر شما بهش نگاه بکنی، ناخودآگاه رسالت محور میشی. یعنی پس من اومدم که یک کار ویژه رو انجام بدم، من اومدم که یک رسالتی رو بر دوش دارم، یا کنا در اون دوگانه حق و باطل من باید یه جایی رو پیدا بکنم. اینکه صرفا بیام و برم که این که چیز نیست. بعد شما وقتی که این رسالت محوری دارید، وظیفه محوری دارید، اون موقع است که من آخرین عرضم، ما یک مفهومی داریم در الهیات یا تئولوژی تحت عنوان رنج قدسی یا رنج مقدس. شما سختی رو بر خودت هموار می‌کنی به امیدی. مثلا اون کسی که میره جانش رو فدا میکنه و شهید میشه، یا شما همین روزداری که شما داری، همین نماز خوندن صبح چقدر سختی داره. شما اینو چرا به خودت هموار میکنی؟ به خاطر اینکه قراره یک اتفاقی بیفته، شما در برابر این قراره یک اتفاق زیبایی رو بیفته. به نظرم تو این شرایط سختی، تو این شرایط که مملکت با بحران جدی هم روبرو هستش که خیلی هاش درونزا نیست، برونزا است و یعنی القا شده است، من به نظرم هی یاداوری این مسائل با خودمون به نظرم راهگشا خواهد.
ممنونم از شما. و یک سوال برای جنبندی هر بزرگوار 2 دقیقه. بازم عذرخواهی میکنم اگر زمان کم هست. و ویژه سپاسگزارم از عزیزانی که به سیزان همشه پیامک دادن. اگر موفقیت انقلاب اسلامی، موفقیت جمهوری اسلامی، موفقیت جامعه اسلامی رو در برافراشته نگه داشتن پرچم مهدویت بدونیم، آیا این برافراشته نگه داشتن اتمام حجت وجه غربال است یا اتمام حجت وجه تسری؟ آقای دکتر چوپان کاره.
ببینید
جنبندی شما همین، اگر موضوعی رو بخواید اضافه کنید.
انقلاب اسلامی بر ترتیب که پیروز شد و در مسیر فرهنگ مهدویت حرکت کرده، اگر یک نگاه کلی و فرایندی بهش داشته باشیم، طبیعتاً میخواد به اون تمدن اسلامی یا تمدن مهدوی برسه. خب همه پیامبران اومدن که این حرکت اتفاق بیفته، ما هم در همون مسیر داریم حرکت میکنیم. اینکه ما چقدر موفق باشیم در نشان دادن موفقیت ها، کارآمدی ها علی رغم همه مشکلات و نواقصی که هست و عرض کردم، و تصویرسازی درستی بکنیم از این موفقیت و از این تصویر، از این آینده روشنی که در انتظار بشریت هست، این به هر ترتیب به نظرم یک اتفاق خیلی مهمه که میتونه برای همه جوامع یک الگوسازی بکنه. به نظر من انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران الان تبدیل به اون الگوه شده. در همین شیطنت هایی که الان دشمن میکنه و این توطئه هایی که علیه ما میکنه، مسئله اصلی مسئله صرفا بحث حاکمیت و نظام سیاسی نیست که، یعنی